بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از امروز وارد روایاتی میشیم که به حسب مدیریت بحث ما میشن گروه چهارم. اسمش رو هم گذاشتیم روایات عرضه و تر، چون مفاد اینه که بر قرآن و سنت مسلم عرضه کنید و اگر موافقتی نداشت طرحش کنید، ردش کنید. از این جهت میگیم روایات عرضه و طرح، چون این اصطلاحات که شما نمیبینید در کتاب ها، توضیح هم ندیم افراد متوجه نمیشن. همونطور که دیروزم اشاره شد، این روایات فقط در فضای تعارض نیست، اصلا تو فضای تعارض نیست، گرچه فضای تعارض هم میگیره، ولی عام مطلقه. به همین خاطر ما اینا رو داریم جدا میاریم. بعضی از فضلا میپرسن که خب اینا برای چی میارید تو بحث تعارض؟ اولا بهتون بگم بحث به غایت مهمیه. دیروزم تبلیغشو کردم، هیچ کس نمیتونه با متون دینی، با نصوص دینی سر و کار داشته باشه و با این روایات انس برقرار نکنه، حتی غیر فقه. حتی من پیشنهاد میدم به شما فضلا که این رو اگر یک کسی یه موضوع مثلا پایان نامش کنه، موضوع مقاله کنه، اصلا یه کتاب بنویسه تحت همین عنوان روایات عرضه و طرح، حالا یا اسمش هرچی دوست داره بذاره، بالاخره اینا میدونید چون ردیف بودجه نداره به قول دولتی ها، هیچی همینطور مانده تو کتاب های ما. شما نگاه کنید شیخ اعظم انصاری، آقای آخوند خراسانی، اینا نیاوردن. اینا که نیاوردن دیگه هیچ که نیاورده. ای کاش ایشون آورده بود الان به تو میگفتم چقدر ادبیات تولید شده بود. مرحوم آقای صدرم که آورده خیلی گذرا، خیلی گذرا در حد چند صفحه. یاد کنیم از مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه، معرفت، ایشون هم تو کتاب اشتباه نکنم التفسیر الاثری، تفسیر روایی، چند جلد داره تفسیر الاثری، به نظرم من 6 جلدشو دارم. ایشون هم حالا احتمالاً در ادامه از حرفای ایشون هم استفاده کنیم، مطالب خوبی داره. یک کسی اینا رو جمع کنه، پرورش بده، مدیریت بکنه، خیلی کار لازم خوبی است و چون جدیدم هست، نمیگم موضوع تکراریه، اگه کس بخواد پایان نامش بکنه موضوع خوبیه. اصلا فی نفسه بحث مهمیه، بذارید ما بحث کنیم. به علاوه میدونید ما یکی از سنجه هایی که داریم در آینده، امام میفرمایند اگر دو روایت متعارض بودند، اونی که موافق قرآنه بگیرید یا اونی که مخالف عامه بگیرید. خب اونی که موافق قرآن بگیرید این روایاتو لازم داره، خب ما از همین الان اینا رو رصد میکنیم، انشاءالله اونجا استفاده میکنیم. پس ما دو تا منظور داریم فضلا. یکی خود بس فی نفس مهمه، اصلا فرض ما بس تعارض هم نداریم. بله، یه مقاله دوستان الان نشان من دادن، مال خود من هم هست ولی نمیدونستم همچون مقاله‌ای. روش شناسی چی بود نشون، چی بود نشان من داد؟
روش شناسی کشف قلمروی سنت.
نه قشنگتر از این
روش شناسی کشف قلمروی سنت
همینه؟
همینه دیگه، خودت نمیشته
چون روش شناسی کشف قلمروی سنت. بله، این در واقع همینه که ما چطور سنت رو کشف کنیم از طریق همین روایات. اجمالاً این بحث مهمیه فی نفسه، البته عرض کردم برای اون سنجه ای که بعداً میخوام بگیم موافقت با قرآن، حتما باید این روایات دیده باشیم. ولذا نقول و بسم الله الرحمن الرحیم روایات رو بررسی میکنیم، حتی الامکان هم جمع بین دقت بشه و سرعت که یه مقدار پیش بریم. برگر رو دارید دیگه، من کمتر تو سندها دست بردم که سند پیشتون باشه. بگم من به تو، ما اینجا سند نمیخوایم ها، اما چون گاهی وقتا مثلا در یه روایت خاص یه نکته ای هست که تو سایر روایات نیست، که وقت نگه خب وقتی 9 تا 10 تا 12 تا روایت داریم سند بره چی میاد. من معمولا سند رو اگر میارم برای همین جهته. یکی هم بالاخره فضلا با یه کارهای رجالی عملا آدم هی که تمرین بکنه وارد میشه دیگه. یعنی من دو تا هدف دارم، یکی بحثای رجالی درستمون دوستان فضلا عملا تمرین کنن، ثانیاً اگر خواستیم یه نکته ای بعداً اضافه کنیم ببینیم اون روایت معتبر بود یا نبود. اجمالا ببینید، اولین روایت انهو، این انهو معلومه قبلش صحبت از علی ابن ابراهیم هست. پس انهو ان ابی ابراهیم ابن هاشم، ان نوفلی، ان سکونی. خب خیلی هم سند کوتاه است، از جناب کلینی با 4 واسطه میرسه به امام. گاهی واسطه ها بیشتره، حالا اینجا 4 واسطه است. خب راجع به علی ابن ابراهیم قمی و پدرش که بحثی نیست. جناب نوفلی، حسین ابن یزید نوفلی، نوفلیه، اون الفشو حذف کنید. بله، تایپیست ما گاهی پیش خودش اجتهاد هم میکنه نوفلی که معنی باز نوافلی. بله، حسین ابن یزید نوفلی معلومه دیگه. ایشون آقا به هر حال میدونید شخصیت پربحثیه، میگن در آخر عمرش هم مبتلا به غلو شد، غالی شد. ولی ما بارها گفتیم روایات نوفلی رو با توجه به کثرت روایات، اکثار روایات ازش، یه چیزایی میگن در موردش که بیارنش بالا. مرحوم مامقانی معمولا تو این کار دست بلندی داره، ید طولایی داره. نگاه کنید یه مؤلفه‌ای میاره تا اینو میاردش بالا، از اون حجمه ها خلاصش میکنه. بودنش در کافی هم معمولا دیدید ما مثل بعضی ها نسبت به اسناد کافی چشمونو هم نمیگذاریم، بگیم مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است به قول آقای نائینی یا همچون تعبیری مشابه این، ولی مثل نوفلی رو اینا رو قبول میکنیم. جناب سکونی یه بخواستید تو رجال بگردید، اسماعیل ابن ابی زیاد تو تو اسماعیل باید پیداش کنید. جناب سکونی میدونید مشهور اینه که سنی بوده و از قضات سنی هم بوده. من خودم مشکوکم به سنی بودنش و اتفاقا دیدم این احتمال ما میدادیم، بعدن دیدم بعضی ها یادم هم نیست کجا دیدم که تردید کردن. اینا احتمالا چون تو دستگاه بودند به تسنن بودن، اهل تسنن بودن، متهم می شدن. رفتارهاش یه رفتارهایی نیست که از یه سنی بخواد چیز باشه، ممکنه تقیه می کرده یا مثلا به دستور ائمه اونجا بوده. ائمه گاهی افرادی رو می گفتن باشید، به هر حال فاصله نگیرید. ولی حتی اگر ایشون سنی هم بوده و قاضی سنی هم بوده، میدونید امثال شیخ طوسی اینها تصریح میکنن که اینها ثقه بودن، آدم هایی بودن که اصرار بر این که دروغ بگن یا دروغ به نام ائمه جعل کنن نبوده، ثقه بوده. ولذا سند روایت میشه معتبر. این نتیجه کار ما. خب روایت رو با هم میخونیم فضلا، ما با این خیلی کار داریم. امام میفرمایند که قال رسول الله، امام صادق از جدشون نقل میکنن. گاهی من عرض کردم که ائمه تراث جدشون رو زنده کردن. درسته بعضیا منع کتابت حدیث کردن، اون دومی سومی اینها، ولی ائمه نگذاشتن این تراث جدشون از بین بره. الان اینجا دارن از جدشون نقل میکنن. فرمودن که ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. هر حقی یه بنیانی داره، یه پایگاهی داره، اینجوره دیگه، علی کل حق حقیقتا، بر هر حقی یک بنیانی، یک حقیقتی، یک واقعیت حقی. فرق حق و واقعیت هم که گاهی بلدید، ممکنه یه چیز واقعیت باشه ولی حقیقت نباشه، اما همیشه حقیقت یعنی واقع صحیح. قهرن هر حقیقتی واقعیتی هست. خلاصه بی بنیان نیست، باید بنیانشو پیدا کرد. و بر هر ثوابی یک روشنایی است، علی کل ثواب نورا، یه نورانیتی داره، یه روشنایی داره. شما خطبه های امیر المومنین رو مقایسه کنید با کلمات بعضی ها در اون دوران، اینطوری میشه دیگه. روایات اهل بیت رو مقایسه کنید با روایاتی که برخی از دیگران دارن. زراره حدیث نقل میکنه، ابو هریره هم میکنه، اما خب مشخص نورانیتش. صحیفه سجادیه رو آدم لازم نیست دنبال سند بگرده، خود نورانیت صحیفه، علی کل ثواب نورا، صحیفه که معرفی نمیخواد، دعای کمل که معرفی نمیخواد، خطبه های امیر المومنین عموماً کل ثواب نورا. بعد فرمودن که رسول خدا آنچه که موافق کتاب الله هست بگیرید. حالا این کتاب الله منظور قرآنه یا کتاب الله یعنی مکتوب الله، که قرآن رو بگیره سنت مسلم رو هم بگیره. دقت‌ها داشته باشید فضلا، ممکنه بگین کتاب الله هر دو رو میگیره. وقت این با اون روایاتی که کتاب الله داره سنتم داره یکی میشه، اون وقت دیگه یکی میشه دیگه. گاهی کتاب الله حداقل علما و بزرگان ما احتمال دادن که منظور سنتم باشه. حالا هرچه که موافق قرآن هست و سنت قطعی، حتی به تو میگم اگر کتاب الله فقط قرآن باشه مناطن سنت قطعی رو هم میگیره. پس این سنت قطعی در این روایت یا به لفظهی داخله یا به منات داخله. آنچه که موافق قرآن است و سنت مسلم بگیرید و آنچه مخالف است کنار بگذارید، ترک کنید. دعوها یعنی اترکوه و ترک کنید. حالا ببینید این روایت دیگه مثل که گزینه دومم سومم نداره که خب حالا اگر شک کردیم چی؟ نداره. یه دستور به عکس داره موافق، یه دستور به ترک داره مخالف. آیا مثلا صورت سومی نمیشده تصور کنیم که شک کنیم؟ حالا اگه من فهمنده یه نص شک کنم فلان حدیث فلان گفته موافق قرآن هست یا نه، شک کنم، این حدیث واسطه نداره. یه چیز دیگم آقایان، خدا خیر بده به اینایی که بله بماند، این ارتباط، این به نظر شما، من یه موقع فکر میکردم این جمله ها چه ارتباطی با هم داره. الان از شما سوال کنم به عنوان عده‌ای از فضلای معاصر چی میگید؟ هر حقی بنیانی داره، بر هر حقی حقیقتی. حتی این علی کل حق حقیقه یه جور دیگه میشه معنا کنی ها، یعنی بر هر حقی یک آثار حقی، نه بنیان، بنای حقی هست. به کلمه علی گاهی اینجوری معنا کنی، یعنی هر حقی آثاری با خودش داره. علا کل حق حقیقتا، یا نه، یعنی حق روی یک حقیقتی سواره. حالا هر کدام باشه درسته دیگه، هر ثوابی نوری داره، درست. بعدم با فا فما وافقه، این ارتباط چجوری آقایان؟ حضرت نمیتونستن هم تو ابتدا بگن که ما وافق کتاب الله خضوع، ما خالف کتاب الله دعو. دعو رو درست داریم تلفظ میکنیم آقایون صف؟ بله دعوه دیگه، بله فعل امر دیگه، یه دعوه داریم فعل ماضی، یه دعوه داریم فعل امر، فدعوه. بسیار ببینید روی این فکر کنه این چه ارتباطی داره. کلام پیامبرم هست، هم تو علکی که سوار هم نشده پشت سر هم بیاد. حتی اگر فا هم نبود فما وافقه، بازم سوال بود که چه ارتباطی داره. بله آیا این باعث نمیشه که ما مراد از موافقت و مخالفت رو مثلا موافقت با روح قرآن بگیریم، حقیقت قرآن بگیریم، مقاصد قرآن بگیریم، نه موافقت مثلا یه روایت عام با یه خاص قرآنی، یا خاص قرآنی با یا عام قرآنی با خاص روایی؟ رو این تأمل کنید تا بعدن یه کمی معطل میشیم. بارها عرض کردم دوستان این تکرار ما، گاهی قرآن و حدیث رو وقتی معنا میکنیم مثل همه آش سبزی که خانما اول ازدواجشون درست میکنن و خورش سبزی میپزه خانم اول ازدواج، لوبیاش یه طرفه، گوشتش یه طرفه اگه گوشتی باشه، آبش یه طرفه، یه گالون آبم توشه، اجزا هم همه با هم قهرند، لوبیاش، گوشتش، سبزیش، همش با هم قهرند، هم یه طرف قابلمه افتاده. اما همین مواد رو برید آشپز شیراز آش سبزیش میکنه، این قاشق میکنه زیرش میاری بالا، مثل عسل میاد بالا، چون چفت همه اجزا. آشپز شیراز خانم سال اول، قرآن و حدیث و بعضی ها مثل خانم سال اول، خیلی تفسیرها اینجوریه، آش سبزی خانم های سال اول ازدواجشونه. اما بعضی ها نه، اینجوری چفتش میکنه قرآن با هم، بعدم نمیگه اینا با هم چه ارتباطی داره. خیلی هنره، اگر این کار رو دوستان انجام بدید، البته بعضی ها کمکی انجام دادند، اما خیلی راه داره. بریده ترین آیات قرآن از همدیگر رو ما معتقدیم ارتباط داره و گاهی در جای خودش هم یه عرایضی داشتیم. حالا همین جا خود این مثلا پیغمبر همینطوری دارن سر هم دو سه جمله، هر حقی حقیقتی داره، ثواب نوری داره، بعدم بگن خب از اول میگفتن مردم هرچی از ما شنیدید با قرآن عرضه کنید. نه، یه چیزی با تو این باش بگذرم، حالا بذارید تا بعد. اینه که گاهی تا اسم مقاصد میاری رگ گردنشون باد میکنه، عصبانی میشن، ناراحت میشن، اینجور نیست. خیلی چیزا تو آثار ما هست، مطابق باید فهمید. روایت دوم رو نگاه کنید. روایت دوم، بله، حدیث 35. بله خب، بله، روایت بیدم چقدر شد تو برگه برای شما آوردم، از شیخ صدوق اینجام داره، و انهو ان ابیه ان سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج. فضلای رجال سند چجوریه؟ انهو برمیگرده به صدوق ها، شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن بابویه قومی. خب شیخ صدوق که شیخ صدوق دیگه، پدرش هم همینطور معتبره، سعد ابن عبدالله قومی از رجال شناخته شده شیعه، یعقوب ابن یزید انباری باز همینطور، محمد ابن ابی عمر که دیگه توضیح نمیخواد، جمیل ابن دراج هم همینطور، هم فقیه بوده هم محدث بوده. سند خیلی خوبه، ولی نکتش اینه آقایان که این روایت در رساله راوندی هست. حالا آقای راوندی چجوری به صدوق راه پیدا کرده محل بحثه، با اینکه ولذا در کافی هم نیست روایت نیومده. مرحوم شیخ خرم، من اینجا دارم نگاه میکنم، از سعید ابن هبت الله راوندی، ایشون یک کتابی داره احوال احادیث اصحاب و اثبات صحتش، علی حال از نظر فنی روایت با سند معتبر به دست ما نرسیده. ولو به دست آقای راوندی شاید رسیده باشه، روایت معتبر نیست. خب نباشه، ببینیم حالا چیزی داره که نیاز باشه سند یا نه. باز نگاه کنید، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. امام صادق میفرمایند مردم اگر جای شبهه دارید توقف کنید، میخواد حرفی بزنید، رفتاری بکنید. ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فدعوا. خب این حدیث اگر دقت کنید قسمت اولش که در چندین روایت اومده، الوقوف جز مسلمات سنت نبویه، چیزی که میشه حتما به پیامبر نسبت داد، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فعل علکه. اون بعدیش هم که تو روایت قبلی بود دیگه، لذا این سندی ما نیاز نداریم، البته بار اضافه هم نداره این حدیث که بخوام بعداً ازش استفاده کنیم استفاده خاص. اما به هر حال این جمله دوباره اینجا هم آمده، اونجا از قول پیامبر بود، اینجا از قول مستقیم امام صادق. روایت سوم، محمد ابن یحیی، همینه دیگه که من بعضی ها حذف کردم سندشو، نه آوردم دیگه، روایت در کافی شریف هست، محمد ابن یحیی عبدالله ابن محمد علی ابن حکم ابان ابن عثمان عبدالله ابن ابی یعفور حذف شده؟ بله من بله. خب الان براتون خوندم دیگه، چون روایت چند تا سند داشت علتش هم اینه من حذف کردم، همم یعنی متعدد و معتبر، دیدم دیگه حالا یه مقداری هم چیز کنیم عبور کنیم. ببینید اون قسمتی که الان تو برگه هست اینه، نوشتم سند معتبر و متعدد، از عبدالله ابن ابی یعفور قومی میگه اذا ورد علیکم حدیثون، امام صادق میفرماین اگر حدیثی بر شما وارد شد، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله فهو، البته فهو نداره ها ولی منظور هست، و الا فالذی جاءکم بهی اولا به، اگر حدیثی وارد شد و برای شاهدی یافتید. ببینید لن عوض شد، از موافق قرآن اومد که شاهدی باید از قرآن براش پیدا کنید، در واقع پس اون موافقه یعنی صرف سکوت کافی نیست، صرف عدم مخالفت کافی نیست، چون ممکن بود موافق اینجور معنا کنی، میگه نه باید شاهد پیدا کنید، باید قدی کارو سخت میکنه دیگه، و موافق رو به این که برا شاهد پیدا کنید از قرآن یا از قول رسول خدا، معلومه این قول یعنی قول قطعی، ولی همون هم باید برای شاهد پیدا کنیم، پس این قول رسول الله یعنی قولی که میتونه شاهد باشه، نه قولی که خودشم شاهد میخواد، اینا باید توجه داشته باشه. اینجا قهرن کنار کتاب الله قول رسول الله هم آمد، که اونجا گفتم کتاب الله منظور اعم باشه ملاکن یا دلالتن، بعدم فهمدن اگر اینجور نبود بدید دست اونی که میاره، یعنی ازش قبول نکنید، منظور اینه، نگفتنم به دیوار بزنید چی کنید، میگید معناش اینه که رها کنید، اونم همون دعوه همینه معناش. خب روایت هم که عرض کردم معتبر، خب این روایت ببینید سند براش ما مهمه، چون میخواب روی این عبارت شاهدی از کتاب الله داره روی این حساب کنید، رو این روایت باید حساب کنم از این جهت، پس این سندش برای ما مهمه. البته من به شما بگم این روایت آقایان قبلش اومده که راوی میگه، برگه رو نگاه کنید، سألت و ابا عبدالله عن اختلاف الحدیث، سوال کردم آقا رو از دو تا حدیث مختلف، یا یک حدیث مثلا با دو نقل، اختلاف الحدیث رو چجور معنا کنیم، میگه سوال کردم از آقا راجب اختلاف الحدیث، یعنی اختلاف احادیث یا نه اختلاف حدیث. یروی هم من نسق به و من هم من لا نسق به. بعضی رواتش مورد وثوق بعضی نیست. ببینید قبل از این جمله که من بالا گفتم اینه، ولی گویا امام فارغ از این سوال دارن جواب میدن، کلی جواب میدن، میگن هر چه رسید بر شما جالبه بدانید، حتی اونی که تسق به، این حواستون باشه، حتی روایتی که مورد اطمینانه فوری یادداشت نکن برو بالای منبر بخون یا تو رسالت بنویس ببین شاهدی از قرآن داره یا نداره. این خیلی جالبه که روایتی که حتی راوی ثقه است، چون گفت که یرویه، عبارت رو براتون نوشتم، من نسق به و من هم من لا نسق به، امام فرمودن به قرآن عرضه کن. البته یه احتمالم اینه که مثلا بگیم که روایت رو چند نفر نقل میکنن در طول هم، بعضی هاشون ثقه هستن بعضی هاشون غیر ثقه، اما این احتمال رو ندید، یه لعنت بر شیطان بگید درست میشه، چون اگه طول هم چند تاشون یا یکیشون غیر ثقه باشه که دیگه معلومه، میخواد بگه نه روایت رو ثقه میگه غیر ثقه میگه همه دارن میگن چه کار کنیم، ولی خب مختلفه. مهم عرض کردم جواب امامه که آقا اذا ورد علیکم حدیثون، ندارن حدیثون مختلف، حدیثون معارض، دارن حدیث، از ما رسید عرضه کنید بر قرآن بر سنت رسول خدا، اینجوری دیگه. اینا آقایان همش هم برای فضای شیعه نبوده ها، اینم حواستون باشه، اینا بیشتر برای فضای اهل تسنن هم بوده، امثال ابو هریره و اینها که کارخانه تولید حدیث داشتن رت و یابس تو همه زمینه ها، از راجع به خود خدا تا بعد بیاد پیغمبر تا بعد بیاد معاد. من یه زمانی گفتم اون نابخرد مرتد سلمان رشدی که اون کتاب رو نوشت راجع به پیامبر عظیم و شان چه جسارت ها، اون میدونید که تقریبا مفاد روایات اهل سنت رو در قالب یک رمان یک کتاب در آورد دیگه، خیلی چیزی بله پرورش داد، اما مواد خامش اینا دارن دیگه، یه پیغمبری که اونا معرفی میکنن، یه خدایی که اونا معرفی میکنن، یا امامتی که اونا معرفی میکنن، اینا خیلی اشاره به اونجاها داره که البته بعضی هاشم به پیغمبر نسبت میدادن لذا پیغمبر اونجا گفتن، با بعضی هاش حتی به ائمه ممکن بود نسبت بدن. خب حدیث چهارم رو و انه درست نوشتم اینجا بعد از محمد ابن یحیی، انه تو وسائل انه هست که من الان دارم از وسائل میخونم، محمد ابن یحیی عطار نیشابوری، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن فزاد، ان علی ابن عقبه، ایوم ابن راشد، ان ابی عبدالله علیه السلام. آقایان روایت محمد ابن یحیی اینا باز کلینی داره. خب معتبر احمد ابن محمد ابن عیسی، همچنین ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، میدونی که اینا فتحی بودن عموما، منتها برگشته این حسن ابن علی از فتحی بودن، خیلی هاشون اصلا اینا زودی هم برگشتن، غیر از واقفی بودن که مقاومت کردن. حتی جناب حسن ابن فضال که از اصحاب اجماع هم هست دیگه، از اونیست که گفتن اگر از کسی نقل کردن دیگه نگاه به او نکنید. علی ابن عقبه خالد که هم به اعتبار که ابن فضال ازش نقل میکنه، هم به اعتبار خودش، علی ابن عقبه ابن خالد، ایوب ابن راشد بزاز، ظاهرم پارچه فروش بوده، ایشون هم همینطور، همه روایت معتبر است. آقا از امام صادق علیه السلام خیلی تنده، مالم یوافق من الحدیث القرآنه، هر آنچه از حدیث، این من الحدیث بیان ماست دیگه، ببرید شما عقب، هر آنچه از حدیث موافق نبود با قرآن، زخرفون، زخرف وقتی در کلام میاد یعنی کلامی که زینتش دادن ها، اما تقلبی، کلامی که راست نماست، اینجوری بگم بهتون، ولی باطنش دروغه، مموهه، آب طلا بهش زدن ولی باطنش آهنه، زخرف در کلام، کلامی که مموه، راست نماست، حتی ممکنه برای سندم درست کرده باشن، حتما همینه دیگه. تا موافق قرآن نبود نگیرید. خیلی بحث اینجا موافق نبود یعنی چه؟ بالا گفت که باید شاهد داشته باشه از قرآن، این تو میشه دیگه. حدیث پنجم، حدیث پنجم، بله، عن عدت من اصحابنا، که در کافی شریف باز، حدیثم معتبره، احمد ابن محمد ابن خالد، خالد برقی قومی، از پدرش محمد ابن خالد، حالا راجع به احمد که هیچ شبهه‌ای نیست، پسر پدرم، البته از نزر ابن سوید، یحیی ابن حلبی، ایوب ابن حر جوفی، بله، یحیی ابن عمر حلبی است، ابن نداره که، ابن عمر من نخواستم اونو، الحلبو، خیلی اون اسمو ببرم، ابنشو گفتم منصرف شدم. سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الی الکتاب و سنه، هر حرفی، هر رفتاری، هر امضایی باید برگردد به کتاب و سنت، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله، ممکنه این کتاب الله هم قرآن باشه و سنت، چون قبلش دوتا بود دیگه، فهو زخرف. خب باشه، ادامش بعد، الحمدلله.